حدود یک ماه پیش خبری منتشر شد که اعلام می‌کرد چند تن از معلولان به عنوان کارشناس و مشاور قرار هست با معاونت‌های مهم شهرداری تهران همکاری بکنند و به مسئولان شهری در زمینه‌های مختلف مثل مناسب‌سازی محیط شهری مشاوره‌های کارشناسی بدن. اولین بار این موضوع از طرف زهرا نژاد بهرام، عضو شورای اسلامی شهر تهران مطرح شد که نهایتاً پیروز هنوچی شهردار تهران هم پذیرفت و خبرش منتشر شد که تعدادی از معلولان قرار هست تو 4 تا معاونت حمل و نقل و ترافیک شهری، فنی و عمرانی، خدمات شهری و شهرسازی و معماری شروع به کار بکنن. بعد از گذشت 1 ماه احکام چند تا از این مشاورها صادر شد و 1-2 نفر دیگه باقی مونده که قرار هست به زودی اونها هم حکمشون صادر بشه و فعالیتاشون رسماً آغاز بکنن. زهرا نژاد بهرام خودش به عنوان یکی از کسانی که بحث مناسب سازی رو به جد پیگیری میکنه این اتفاق رو یک اتفاق میمون و مبارک میدونه و معتقده که زمانش رسیده که چنین اتفاقی بیفته، چون از مدتها قبل منتظر بود که به هر شکلی که هست از معلولان دعوت بکنه تا به عنوان کارشناس مسئولان رو همراهی بکنه.
ما پیشنهادمون این بود که بتونیم در واقع هر کدوم از معاونانی که بیشترین در واقع خدمات رو در سطح شهر دارن ارائه میکنن به شهروندان، بتونن از همراهی معاونین مشاورین معلول برخوردار باشن تا دیدگاه ها و نظرات اونها در ارتباط با پروژه های شهری در واقع مد نظر قرار بگیره. برای همین 4 تا معاونت اصلی که بیشترین خدمات رو در شهر ارائه میکردن، معاونت حمل و نقل، عمران، شهرسازی و خدمات شهری رو با آقای شهردار پیشنهاد کردیم که این معاونین از مشاورین معلول برخوردار باشن تا بتونن از ظرفیت‌های اونها در اجرای پروژه‌های شهری استفاده کنن. ظرفیت‌هاشون ظرفیت‌های در واقع کاربریه، به عنوان یک یوزر، کسی که داره استفاده می‌کنه از این در واقع پروژه‌های شهری، از پیاده رو گرفته تا خیابون، از پل گرفته تا پارک، از در واقع پارک سرویس‌های بهداشتی گرفته تا میادین میوه و تره بار و یا حتی مثلا مجوزهای ساخت و سازی که در اختیار شهروندان قرار میگیره که چجوری ساختار در واقع ساختمونی طراحی بشه، مناسب سازی بشه، چجوری بتونن ازش استفاده کنن. بیشتر روی کردمون این بود که در واقع دغدغه ها و نگاه های مشاورین معلولین در افرادی که معلول هستن در واقع پروژه های شهری مد نظر قرار بگیره، به خصوص در سطح معابر عمومی و اون را که در واقع استفاده عمومی داره صورت میگیره.
نژاد بهرام معتقده که نیازی به مطالعه خاص برای انتخاب معلولان مشاور وجود نداره.
اینکه فرمودین که در واقع چه کار کارشناسی واسه ما، به انجمنهای معلولین گفتیم که نمایندگانی رو معرفی بکنن تا ما به در واقع معاونین مربوطه معرفی بکنیم و بتونن در کنارشون به شکل مشاور باشن. به نظر من احتیاج به تخصص خاصی نداشتن، چون بالاخره اینا مصرف کننده هستن، یعنی کسایی هستن که از این پروژه های شهری دارن استفاده میکنن و نگاه اونها و استفاده اونها در واقع توانایی در ایجاد استفاده اونها و بیانگر این هستش که این پروژه قابلیت این رو داره که بتونه استفاده باشه. در ارتباط با مسائل فنی مشخصا حتما ارتباطی پیدا نمیکنه، چون بالاخره کارشناسان فنی در کنار مدیران پروژه که در سطح شهر داره انجام میشه حضور دارن، چه در حوزه فضای سبز، چه در حوزه خدمات شهری، چه در حوزه فنی معماری و حتی در واقع عمرانی و حمل و نقل. کارشناسان مسئول دارن کارهای خودشون رو انجام میدن، طبیعتا این دوستان در کنارشون هستن که هم تذکر بدن نسبت به ضرورت توجه به موضوع مناسب سازی پروژه شهری برای استفاده شهروندان و همین که به عنوان یک مصرف کننده که از اونها دارن استفاده میکنن میتونن با مصرف اونها در واقع چارچوب تاییدیه رو داشته باشن. ضمن این که میتونن پرسشگر باشن در تو بعضی از پروژه هایی که داره انجام میشه که ببینن آیا این اقدامات توش صورت گرفته یا نه. از نظر فنی طبیعتا هم چارچوب فنیش موجود هستش، هم شاخص ها و ساختارهاش به مصوبه شورای عالی شهرسازی رو داره، در سالهاست که در اختیار شهرداری ها قرار گرفته و اونا میدونن تو چه چارچوبی باید کار بکنن.
اما طرح خانم نژاد بهرام زمانی نتیجه داد که 1 سال بیشتر از عمر دوره 5 شورای اسلامی شهر باقی نمونده و طبعا شهردار هم عمر 1 ساله‌ای داره، چرا که با انتخاب مردم دوره ششم شروع میشه و مشخص نیست که نماینده های دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران به تداوم این طرح رضایت بدن.
ما توی شرایط بدی داشت قرار داشتیم آقای سرایی، ما متاسفانه سه تا شهردار عوض کردیم، بعد چون هر کدوم از شهردارمون می اومدیم که در واقع وارد مسائل ساختاری بشیم متاسفانه تغییر پیدا میکردن. بعد از اینکه حال ساختار خدا رو شکر به حضور آقای حناچی به تثبیت شهرداری تهران، الان دیگه امکان این بود که بتونیم اقدام رو انجام بدیم و من امیدوارم که نهادینه بشه.
صفا صبوری معاون فنی عمرانی شهرداری تهران حضور مشاوران معلول در معاونت‌های کلیدی شهرداری رو به مثابه همفکران و راهنمایانی دونسته که میتونن ارائه کننده ایده‌های نو باشن. اون به موضوع مناسب سازی اشاره کرده و تأثیر این مشاوران رو در بحث بهبود کیفی امر مناسب سازی بسیار مهم دونسته.
عرض به خدمتتون که ببینید، ما توی بحث مناسب سازی شهر برای افراد دارای معلولیت میدونید که در دو سال گذشته فعالیت خیلی جدی توی این موضوع انجام شده. ما یه کمیته مفصل مناسب سازی تو شهرداری تهران داریم.
بله.
چند تا از معاونین شهردار تهران از اعضای محترم شورای شهر توش عضو هستن و آیین نامه خاص مناسب سازی رو ابلاغ کردیم، استانداردهای مناسب سازی رو داریم رعایت میکنیم و کارهای بسیار ویژه‌ای انجام شده. مثلا تحویل پروژه‌های عمرانی منوط شده به اینکه حتما باید مناسب سازی شده باشه.
بله.
میدونید که تا پروژه عمرانی تحویل نشه 10% از پول پیمانکار ضبط هست برای تحویل. یعنی اگر مناسب سازی نتونه بکنه و نتونه مناسب سازی رو تحویل ما بده، ما پروژه رو اصلا تحویل نمیگیریم و ایشون پولش میمونه. یعنی ما وصل کردیم اینو به صورت یه ضمانت اجرایی برای مناسب سازی. از اینکه آیین نامه باشه و دستورالعمل باشه در اومدیم، ضمانت‌های اجرایی برای کار گذاشتیم. در کنار این خب پروژه‌های متعددی هم تو شهر داریم انجام میدیم. مثلا امسال قرار است که 500 کیلومتر طول ما در شهر پیاده رو بسازیم.
بله.
خب این پیاده رویی که داریم میسازیم یه قسمتیش این است که ما میخوایم مناسب سازی بکنیم جوری که افراد دارای معلولیت، کم توانان حرکتی و دوستانی که دچار مشکلات از این قبیل هستن بتونن از این پیاده روها استفاده کنن. باید حتما ما مشاورینی داشته باشیم که ما رو راهنمایی کنن، هم فکری کنن، به ما فکرهای جدید بدن، ایده‌های جدید بدن که ما بتونیم پیاده روهایی رو که داریم میسازیم هر روز بهتر از روز قبل مناسبش بکنیم، برای اینکه افراد دارای معلولیت هم بتونن ازش خوب استفاده بکنن.
درست.
به خاطر همین ما دو تا از عزیزان رو که حالا سه نفر بودن ولی فعلا با دو تاشون قرارداد داریم، یکی دیگه شون هم حالا داره کاراشون انجام میشه که حالا انشالله قرارداد ببندیم یا حالا ببینیم چه جوری میشه برنامه، ولی دو تاشون قرارداد بستیم باهاشون. اونش اصلا خیلی مهم نیست، چون اصلا مسئله مادی نیست. این دوستان دارن وقتی که میذارن بیشتر معنوی است. به عنوان مشاور کنار حوزه فنی عمرانی قرار دارند، هم در جلسات تصمیم گیری ما شرکت میکنند.
بله.
و ما راهنمایی میکنند که یکی از این دوستان نابینا هستند و رئیس یکی از انجمنهای نابینایان تهران هستند و یکی از دوستان هم ویلچر نشین هستند و داره معلولیت حرکتی هستند، که ایشون این دوتا عزیز کنار ما هستن، تو جلسات اصلی ما شرکت میکنن و ما داریم از این توان و همفکری استفاده میکنیم که با سلیقه عرض به خدمت شما که یک آدم دارای توانایی حرکتی شهر رو نسازیم. این است که ما هم عملیاتی از این دوستان استفاده میکنیم، هم به صورت مشاوره در کنارشون هستیم، بازدید میکنن از پروژه هامون، تو جلساتمون شرکت میکنن.
تا چه اندازه تو بحث کارشناسی و میزان آگاهی این مشاورین مطالعه شده؟
ما سعی کردیم از به قول معروف اصلی ترین افراد تو موضوع خودشون استفاده بکنیم. یعنی مثلا حالا شما احتمالاً اسامیشون هم میشناسین دیگه. ما از آقای جمالی استفاده کردیم تو بحث نابینایان. خب ایشون به نوع یکی از رؤسای انجمن نابینایان تهران هستند.
بله.
و از خانم خلوق استفاده کردیم توی بحث چیز، از خانم خلوق استفاده کردیم تو بحث دوستانی که کم توان حرکتی هستند.
بله بله، از بچه جسم حرکتی
هستند که ایشون هم سالها نمایندگی قسمت‌های مختلفی رو داشتن و عرض به خدمت شما که در خدمتشون هستیم. ضمناً آقای معینی هم باهاشون یه مذاکراتی داشتیم، شاید از آقای معینی هم تو بحث نابینایان استفاده کنیم، شاید هم نیازی نباشه چون آقای جمالی هستن در صورت کمک میکنن تو این موضوع.
آیا این ماجرا قرار هست دائمی باشه؟ چون یک سال بیشتر از دوره پنجم شورای اسلامی باقی نمونده و خب طبعا دوره بعدی تأثیر خواهد گذاشت روی مدیریت و معاونت ها.
ببینید، ما اینا رو به صورت دستورالعمل داریم در میاریم، انشالله دائمیه. من فکر نمی کنم گروه بعدی هم هر کسی بیان حتما این راهو ادامه میدن، برای اینکه کسی که عناد نداره با این موضوع. ما همه میخوایم یه شهر بهتری بسازیم. هر دوره‌ای که شهرداران محترم و اعضای شورای شهر میان، همیشه به فکر اینن که یه شهر بهتری رو بسازن. بنابراین ما نگرانی از این جهت نداریم. شما مطمئن باشید که اینها ارتقا پیدا میکنه، تنزل پیدا نمیکنه.
اساسا نظر مشاورین آیا در هر معاونت مستقل خواهد بود، یا مثلا در حوزه دغدغه‌های شهری معلولین مثل بحث مناسب سازی، حالا اینو مثال عرض کردم، حتما باید به یک نظر واحد برسن؟ یعنی 9 تا مشاوری که تو 4 تا معاون،
نظر خودشونو، مشاور کلا نظر خودش رو میده.
بیشتر منظورم، عذر میخوام، بیشتر منظورم تأثیر نظره. مثلا فرض بفرمایید آیا مبسوط الید هستم به اصطلاح، میتونم مثلا توی سیاست هایی که
ما قرار بود که از نظر دوستان استفاده نکنیم که دعوتشون نمیکردیم، حتما این حسنیت وجود داره. حالا باید اینا رو عملیاتی بعدا انشالله ببینیم.
شهرام مبصر، معلول جسمی حرکتی، قرار هست به مناف هاشمی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهری، مشاوره های کارشناسی بده. او برنامه هاش رو اینطوری تشریح میکنه.
بحث معاونت حمل و نقل و ترافیک بسیار بحث گسترده ایه. حتی در حوزه افراد دارای معلولیت حوزه های مختلف رو داره دنبال میکنه.
بله.
از خطکشی، گذرگاه های عابر پیاده و خطکشی های عابر پیاده گرفته تا تابلوهای پارک خودرو معلولین گرفته، تا بحث حتی فرهنگ سازی، تا بحث مترو، تا بحث بیارتی، بحث سامانه حمل و نقل جانبازان و معلولین و غیره.
بله.
خیلی بحث گسترده ای هست. قاعدتا خب من واقعیتش اولش یه مقدار تردید داشتم که آیا از پسش برمیام یا نه، ولی خب با دوستان و بزرگوارانی صحبت کردم که از اساتید قدیمی بنده بودن و البته خب خودتونم رزومه بنده رو میدونین. به هر حال از سال 90 تو حوزه مناسب سازی من دارم فعالیت میکنم.
بله.
و آگاهی دارم به این موضوع. عرض شود من تقریبا یکی دو هفته طول کشید، با توجه به اینکه اگه خاطرتون باشه من بیمارستان هم بودم.
بله.
و نقاهت رو داشتم طی میکردم، فرصتی بود تا بتونم فکر کنم رو این قضیه، چون من شخصا آدمی هستم که یا مسئولیتی رو نمیپذیرم، اما اگر مسئولیت رو قبول کنم قاعدتاً حالا هر گونه که باشه، حتی تعهد اخلاقی باشه، پاش وای میسم.
بله.
ببینید، برای اهداف و برنامه‌ها که فرمودین الان در حال اتفاقا همین موضوع هستیم که دستبندیشون کنیم، و چون من تازه اصلا حکمم تازه زده شده.
بله.
ولی خب من فعلا داشتم روی این کار میکردم که اصلا بپذیرم یا نه
بپذیرم.
یا آیا در توان من ممکنه نباشه، یا ببینم چه اتفاقی میفته. ولی خب دوستان خیلی خوبی اومدن کنارم، قرار گرفتن خوشبختانه، از گروه داوطلبان خود دارای معلولیت که از جنس خودمون هستن و از اساتید دانشگاه حوزه‌های معماری، شهرسازی، ترافیک و عمران حتی.
نه.
که از دوستان خوب بنده هستن و قول دادن که در کنارمون باشن، حتی تو بحث بازدیدها، حتی تو بحث جلسات، که بتونیم از مشاوره ها و نظرات و ایده های خوبشون هم استفاده کنیم. پیرامون بحث پارکینگ، محل پارکشون و تابلوهای پارک خودروه، که من خودم صحبتی که با جناب آقای دکتر مناف هاشمی داشتم، خواهشی که داشتم اول تمام آدرس نقاط نصب تابلوهای پارک خودروه افراد دارای معلولیت رو به تفکیک محله، ناحیه و منطقه، البته از پایین اومدم بالا، منطقه، ناحیه و محله حتی، و با آدرس دقیق توی 20 منطقه تهران به من بدن، در اختیار من بذارن.
بله.
تا ما بتونیم اولا اینکه راستی آزمایی کنیم با کمک دوستان، ببینیم آیا این اتفاق افتاده یا نه. اگر هم افتاده، آیا نظارتی روشون بوده؟ تابلو هنوز سر جاش هست؟ کنده نشده؟
بله.
و به هر حال خودتون میدونین مشکلات زیادی تو این حوزه ما داریم. ضمن اینکه خب بعد از اینکه این آدرسا رو قرار شد لطف کنن در اختیار من بذارن، ما بحث راستی آزمایی رو داریم و این که ببینیم کم و کاستی ها چیه.
درست.
کجاها لازمه نصب بشه، کجاها نیاز، کجا علکی است. مثلا من مطلع هستم که حتی توی کوچه بنبست مثلا تابلو پارک خودرو معلولین با حمل باجر ثقیل نصب کردن.
درست.
حالا خونه یکی از دوستانمون اونجا بوده، یه زمانی نصب شده، از اونجا دیگه رفته، الان اصلا دیگه کسی اونجا نیست.
عجب.
و اصلا دیگه دوستان اطلاع هم ندادن، شهرداری هم مطلع نیست، دیگه ولش کرده، همینجور مونده. در مرحله بعدی اینه که من با کمک دوستان ایده هایی که بهشون میدم با پلیس راهور جلسه بذارن و قانون رو با پلیس یه جورایی به تعامل برسن، چون خودتون میدونین الان جریمه پارک کردن زیر اون تابلو 100,000 تومان شده. و اگر تابلو حمل با جر ثقیل مکملش رو داشته باشه، علنا پلیس میتونه اعمال قانون کنه و ماشین رو با جر ثقیل ببره.
درست.
ولی متاسفانه چیزی که داریم میبینیم این اتفاق خیلی به ندرت داره میفته.
درست.
یعنی حتی گاهن پلیس از کنار این تابلو رد میشه، ماشینای غیر معمول، غیر افراد دارای معلولیت زیرشون پارک کردن و توجهی هم گاهن بهشون نمیکنه.
درست.
یه چه بسا یه من پستی داشتم توی این استاگرام که بحثی بود قبل از تقریبا تو زمستان سال 98 بین من و پلیس، که من مجبور شده بودم دوبله پارک کنم زیر اون تابلو و پلیس به من میگفت باید حرکت کنی، حاضر نبود ماشین متخلف و جریمه کنه. من حرفم اینه، ما به دنبال نداشته ها نریم، به نداشته ها نگاه نکنیم، ما به داشته هامون نگاه کنیم، طبق داشته هایی که داریم پیش بریم. مثلا میگم اگر ما پلیس رو بتونیم متقاعد کنیم که همین جریمه ولو کم ولی اعمال قانون و جریمه رو انجام بده و با اقتدار ورود کنه به این قضیه، من به جرئت بهتون قول میدم که یک فرهنگ سازی خیلی خوبم جا میفته تو جامعه.
غیر از ما خب 8 تا مشاور دیگه توی این 4 تا معاونت هست که البته تو معاونت حمل و نقل شما هستیم و خانم نجومیان.
بله.
ولی خب تو فنی عمرانی 3 تا دیگه از دوستان هستن و تو 2 تا معاونت دیگه هم اینطور.
بله.
میزان تعاملتون با بقیه مشاورین به چه شکلی خواهد بود؟
ما خوشبختانه از قبل هممون با هم آشنا بودیم، یعنی دوستان فعال اجتماعی بودن که همه با هم لینک بودیم و به گونه دوستای قدیمی هم بودیم. حتی ضمن این که بحث اینه که ما افسن قرار نیست که به صورت به اصطلاح جزایر ناپیوسته از همدیگه کار کنیم، ما قرار تماما زیر نظر ستاد مناطق سازی شهر تهران مصوبات ستاد ما اجرا کنیم تو معاونت ها. پس از اینجا یه چیز مشخص ما داریم، مصوبات ستادی که به ما داده میشه طبق مصوبات ستاد ما تو معاونت ها موظفیم که ایده و پیشنهاد بدیم و نظارت کنیم بر پروژه هاشون.
درست.
و اتفاقی هم که میفته خودمون هم بین خودمون هم پوشانی داریم. قاعدتا ببینید تازه شروع شده این کار، هنوز یعنی متاسفانه البته یه موضوعی هم که هست و فکر میکنم شما هم بیگانه نباشین، حرف حدیث زیاده در این مورد و متاسفانه برخی از دوستان به جای اینکه بیان توان افزایی کنن، هم کمکمون کنن و حمایت کنن، این کار با قدرت پیش بره، یه فضای کاملا تخریبی رو شروع کردن. یعنی حتی نمیان دلایل مستدل و منطقی بیان کنن.
بله.
یک بار میگن به فرایند اعتقاد داریم، یک بار میگن چرا مشاور ناظر میخواد حقوق بگیره. خب در صورتی که اون مشاور و ناظر داره زمان میذاره، وقت میذاره، بعدش هم معلولیت داره، با توجه به معلولیتی که داره موظف اسنپ بگیره و بره و بیاد، خود بنده با ماشین شخصی دارم میرم و میام، چه میدونم هزینه تماس هامون، هزینه وقتی که میذاریم و اینا، همه اینا رو حساب کنین، خب قاعدتا اگر بخواد داوطلبانه باشه چه بسا ممکنه بعضی از افراد آقای سرایی وقتی داوطلب باشن ازشون بخوان این پروژه داره انجام میشه، میشه شما ایده هاتونو بدین، میشه برین نظارت کنین ببینین، چون داوطلبانه است ممکنه زیاد اهمیت قائل نشن براش. ضمن اینکه من این توضیح رو بدم خدمتون که این حقوق و شهرداری قراره پرداخت کنه، نه پیمانکار و مجریه تر، حقوق و شهرداری پرداخت میکنه بابت مشاوره هایی که قراره بهش داده بشه و نظارت هایی که بر روی پروژه های مجریان و پیمانکاران قرار اتفاق بیفته.
بسیار عالی.
شخص بنده هم هفته پیش با آقای مناف هاشمی و سرکار خانم نجات بهرام جلسه مستقیمی داشتیم که تمام این صحبت ها انجام شده، تعاملات انجام شده و قرار شده از طریق دفتر آقای مناف هاشمی و شخص آقای مناف هاشمی مستقیما برنامه ها به اطلاع ایشون برسونم و با حمایت شخص ایشون حتی بازدید هامون صورت بگیره. ببینید ما همش میگیم به امید روزهای بهتر، به امید روزهای خوب. آقای سرایی، روزهای خوب خود به خود نمیان، روزهای خوب رو باید با هم بسازیم، باید کنار هم قرار بگیریم، باید همدیگر رو حمایت کنیم، نه اینکه در مقابل هم قرار بگیریم و فقط تخریب کنیم. شهرام مبصر اگر به موضوع انتقاد داره باید پیشنهادش هم بده. انتقاد کردن کار ساده و آسونیه، همه میتونن انتقاد کنن.
درسته.
اما اگر من انتقاد کنم اما ندونم راهکارش چیه، ببخشید عذرخواهی میکنم، خیلی عامیانش میشه غر زدن. ما سالهاست منتظر همچین اتفاقی بودیم. آقای سرای، خودتون تو این حوزه خبرنگار بودین، فعال بودین و در جریانین. ما سالهاست داریم فریاد میزنیم که مسئولان و مدیران باید مشاورانی از جنس افراد دارای مرجعیت در کنارشون داشته باشند، نه فقط شهرداری، تمام سازمان ها، حتی فرمانداری، استانداری، سازمان بهزیستی و غیره.
در بین اسامی مشاوران معلولی که قرار هست به معاونت های شهرداری مشاوره کارشناسی بدن، اسم سهیل معینی هم دیده میشه، مدیرعامل شبکه تشکل های نابینایان و کمبینایان و مدیرعامل انجمن باور. معینی این اتفاق رو میمون و مبارک میدونه و معتقده که زمان اجرای اون هم فرا رسیده.
بحث انتخاب مشاورها در معاونت های چارگانه دخیل در بحث مناسب سازی چند ماهی بود و در واقع از سال 98 مطرح شد و هدف پیشنهاد دهندگان به نوعی ایجاد جای پای محکم اداری برای نمایندگان گروه های مختلف اداره معلولیت در سیستم اداری شهرداری بود تا از این طریق مسئولان شهرداری خیلی عینی تر و به شکل دقیقی از نیازهای شهروندان دارای معلولیت در حیطه حوزه خودشون آگاه بشن و همینطور از مشاوره های دوستان متخصص در جهت برنامه ریزی رفع نیازهای شهروندان معلول استفاده بکنن. خب نیتی که ما هم قطعاً به عنوان مطالبه گر، حالا قبل از اینکه اصلا بحث مشاوره مطرح بشه، باش موافقیم و اعتقاد بر این داریم که زمان اون رسیده که نه تنها نمایندگان جامعه معلولان مطالبه گر باشن که وظیفه اصلی و ماهوی همه این نمایندگان هست و برای همیشه تاریخ هم باید همین گونه باشه، اما سازمان‌های مدیریتی کشور باید برن به این سمت و سو که به هر حال ارتباط نزدیکتری با نمایندگان تشکل‌های معلولان برقرار بکنن، این آگاهی از نیازها سازمان یافته و مستمر بشه و در این حال در تدوین راهکارها و اجرای راهکارها و به ویژه نظارت بر عمل کرده سازمان‌های مدیریتی معلولان نقش فعال داشته باشن.
اما معینی به نحوه انتخاب افراد و همینطور نامگذاری پست‌هایی که اطلاق شده و احکام بر اساس اون پست ها صادر شده نقدهایی وارد میدونه.
خب این اتفاق افتاد، منتها روندی رو که برای انتخاب این دوستان که حالا حتی رو اسمشون بحث و همین بحث درباره اسم نشان دهنده عمق شاید عدم پختگی کافی این تصمیم هست. به این دوستان مشاور، دستیار، معاونت و ناظر، همه اینها اطلاق میشه که مبینه یک جور سردرگمی در تبیین وظایف این افراد. خب با تلاش‌های خانم نجات بهرام که الحق و الانصاف بدون تعارف از زمانی که به عنوان نماینده شورای شهر در ستاد مناسب سازی اومده، جان جدیدی به کالبد این ستاد دمیده شده و خیلی قاطع در بسیاری از جلسات ستاد بحث نیازهای افراد معلول، بحث تخطی مسئولان شهرداری از اجرای وظایفشون در حیطه مناسب سازی و اینها را به جد دنبال میکنه و من صراحت لحجه بزن ازشون دیدم که در کمتر عضوی از شورای شهر بیرون ستاد و درون ستاد تالا دیدم که از این جهت واقعا جای تقدیر داره. اما این نیت با تصمیم درستی به اعتقاد ما توام نبود. علی‌رغم نیت درست و مثبتی که من توصیف کردم در انتخاب مشاورین، به نظرم میومد این روند اگر به گونه‌ای که الان توضیح میدم شکل میگرفت، میتونست در واقع تصمیم گیران و گروه های هدف رو که معلولان باشن به هدف خودشون برسونه. به این شکل اون چیزی که ما نیاز داریم چیه در معاونت های مختلف شهرداری؟ یعنی ما اگر بحث نقطه مشترک تمام معاونت ها رو فرض بکنیم، بحث دخالت اونها در امر مناسب سازی و دسترس پذیری به عبارت صحیح تر و کامل ترش. خب پس ما به دنبال این هستیم که در امر دسترس پذیری شهر توسط شهرداری به شکل مستقیم افراد معلول مشارکت بکنن و به ویژه در بحث نظارت بر اجرای پروژه های دسترس پذیری شهری که علی‌رغم تلاش 20 ساله همچنان با مشکلات جدی روبروه، ما بتونیم نظارت بکنیم. ما بتونیم از این همه پروژه های جزیره‌ای که در سطح شهر اجرا میشه و بعضا با هم تفاوت استاندارد دارن، استاندارد واحدی رو دنبال نمیکنن، از اینکه پیمانکارا خیلی وقت توجیه نیستن که اساسا دارن چیکار میکنن، تفاوت فاحشی که نابیناها در اجرای خطوط مسیر نابینایان در پیاده روهای مختلف دارن میبینن، تا بحثایی که این اواخر مطرح شد داله بر اصلا ضرورت حذف این مسیرها، تا بحث دسترس پذیری و ایمن پذیری سکوهای مترو برای افراد نابینا و دسترس پذیریشون برای افراد حرکتی، تا سامانه‌های حمل و نقل ریلی و غیر ریلی و اماکن عمومی که باید دسترس پذیر باشه، اهم از بوستان‌ها، میادین تربار، میوه و و. خب همه اینها خواسته‌هایی بوده که افراد معلول داشتن. به همین خاطر دوستان اومدن رفتن موافقت شهردار رو هم گرفتن که از ایشون هم سپاسگزاریم به خاطر این حمایت، و اومدن یک تعدادی از دوستان از جمله بنده رو به عنوان مشاور انتخاب کردن در معاونت ها. اما من به جد رو این روند علی‌رغم که خودم جز این افراد هستم از روز اول نقد داشتم، به این معنا که اولا شأن ما باید تعریف بشه. شأن ما مشاوریم، ناظریم و چی هستیم؟ هر کدوم از اینا شأنی میخواد. اگر من اسمم مشاوره، معنیش اینه که در مثلا بحث دسترس پذیری باید اونقدر دانش داشته باشم که معاونت های شهرداری رو از دانش خودم برخوردار کنم. آیا این دانش رو من دارم؟ آیا این 9 نفری که انتخاب شدن این دانش رو دارن؟ این دانش رو چه پاسخ نبدیم چه پاسخ مثبت، شاخص میخواد، رزومه میخوان، این افراد رزومه کاری باید داشته باشن. امر دسترس پذیری یک امر تخصصی است. من بارهای بار اینو گفتم و باز هم میگم، و متاسفانه شاید این صحبت من به خیلی از به مذاق بسیار دوستان انجیویم و حتی افراد معلول عادی خوشایند نباشه، اما با توجه به تجاربم و آگاهی که دارم فکر میکنم حرفم درسته و روش میایستم. معلول بودن به معنی متخصص امور معلول بودن نیست. همه معلولان میتونن راجع به نیازهاشون صحبت کنن، اما اون جایی که بحث راهکار برای رفع این نیازها هست، اونجا دیگه هر معلولی نمیتونه اظهار نظر بکنه. بنده میدونم که بیمارم، ولی آیا معنیش اینه که من چون آگاهم که بیمارم میتونم خودم هم درمان کنم؟ آیا مردم تو امور پزشکی راحت اظهار نظر میکنن؟ مسیرهای لمسی عبور نابینایان، اینها استانداردهای جهانی داره. عرض این مسیرها چقدره؟ چند تا نوارد چه؟ اصلا نوع این مسیرها چند نوع هست؟ عمقشون چقدره؟ فاصله بندیشون چقدره؟ از چه جنسی باید استفاده کنن؟ در فضاهای باز چه کنن؟ در فضاهای بسته و ساختمانها چه؟ اینا همه دانشه و کار شده توی دنیا راجبشون. سامانه های حمل و نقل باید چگونه باشه؟ اتوبوس دسترس پذیر یعنی چی؟ ایستگاه اتوبوس دسترس پذیر یعنی چی؟ امروزه ما داریم از ایستگاه‌های دسترس پذیر هوشمند صحبت می‌کنیم. هوشمندی سامانه‌های حمل و نقل یعنی چی؟ چه مفهومی داره هوشمندی؟ خب اینها همه آگاهی میخواد. در نتیجه اگه اسم من مشاوره و باید برم به فلان معاونت مشاوره، خب حتما معنیش اینه که من این دانشو دارم. وگرنه خود این معاونت‌ها مگه کم کارشناس دارن؟ بر چه اساس و شاخصی این افراد انتخاب شدن؟ به صراحت افرادی که انتخاب کردن بعضا به ما میگن که نه مثلا فلانی نداره ولی گذاشتیم که یاد بگیره. که آقا مگه اینجا کلاس اکابره؟ ببخشید دوره یادگیری این دوستان گذشته. این دوستان اگر هم میخواستن یاد بگیرن و میخوان یاد بگیرن، باید برن خارج از مسئولیت یاد بگیرن، بعد بیان مسئولیت بپذیرن، نه اینکه بدون اینکه یاد بگیرن بیان بپذیرن. خب متاسفانه اتفاق افتاده.
معینی در ادامه انتقاداتش به بحث جایگاهی که برای این مشاوران در نظر گرفته شده هم اشاره میکنه و و معتقده که این جایگاه جایگاه درستی نیست.
دومین اشتباهی که اتفاق افتاده بس و اثر جایگاه کلی مشاورینه، یعنی بس و اثر این هستش که اگر این افراد قبل از مشاور بودن ناظرن، به عبارتی باید بریم نظارت کنیم بر عملکرد معاونت های مختلف، پس شأن ما نظارتیست. خب اگه شأن ما نظارتیه، پس چرا ما رو بردن زیر مجموعه همون گروهی قرار دادن که باید برش نظارت بکنیم؟ یعنی چه معنی داره بنده مشاور فنی عمرانی هم ولی باید در عملکرد معاونت فنی عمرانی نظارت کنم؟ خب این تضاد در واقع تضاد منافع به وجود میاره. اگه قرار باشه من حق و زحمه‌ای بگیرم که از معاونت فنی عمرانی است تو بحث خاص من، خب فردا پس فردا چه تضمینی وجود داره که بنده به خاطر همین منافع مادی یواش یواش محافظه کار بشم و شل بشم و دیگه هرچی جلوم گذاشتن یه تاییدی بکنم، حالا اولی نقی بزنم بعدش هم نشدم نشده توجیه بیارم؟ چه کسی این رو تضمین میکنه؟ درست این بود که اگر ما به عنوان ناظر انتخاب شدیم از جانب ستاد مناسب سازی شهر و با نمایندگی این ستاد، اما مأمور در معاونت های مختلف میرفتیم و در واقع باید به ستاد به طور رسمی پاسخ میبودیم. معاونت ها میدونستن که نمیتونن فشاری به ناظرین بیارن، برای که ناظرین از جای دیگه اومدن و در نتیجه باید باشون همکاری بکنن، اصلا نوع رابطه تغییر میکرد. خب این اتفاق نیفتاده و ایراد بزرگی است.
ضمن اینکه شما به عنوان مشاور به اصطلاح مبسوط الید نیستین، یعنی بالاخره همتون باید نظر واحدی پیدا بکنین، بعد این نظر واحد رو که بهش رسیدین تازه اگر با مصالح یا اقتضائات معاونت ها مغایر نباشه مورد بررسی و احتمالا پذیرش واقع میشه دیگه. نه
همینطوره. ببینید واقعیت اینه که حتی وحدت رویه بین این نظار یا مشاورین وجود نداره. بخش دیگه جزیره‌ای بودن این نظارت هاست. مثلا در یک معاونت دو تا نابینا حضور دارن و در معاونت‌های دیگه از نابینا حضوری نیست.
دقیقاً.
فقط در یک معاونت از ناشنوایان یک نفری هست، برای اینکه بدون تعارف بگیم که از ناشنوایان هم نماینده هست. خب این که نمیشه. من اگه قرار توی فنی عمرانی نظارت بکنم، آیا ما نباید بر اجرای مسیرهای دسترس پذیری نابینایان در ایستگاه‌های مترو، ایستگاه‌های بی‌آرتی نظارت بکنیم؟ در حالی که ما انتظارمون بر اینه که با یک اصول واحد از ستاد مناسب سازی هم برای دسترس پذیری نابینایان در همه عرصه ها، پارک ها، مترو، اتوبوسرانی، پیاده روها، مکان های عمومی، همه اینها یک نظارت واحدی باشه. تقسیم مشاورین در جزیره های پراکنده معاونت به هیچ عنوان این منظور رو تضمین نمی کنه.
معینی حتی معتقده این همپوشانی معاونت ها و کارهایی که قرار هست مشاوران هر کدوم از این معاونت رو با هم انجام بدن باز با اشکال مواجهه.
بحث بعدی هم پوشانی که ممکنه در وظایف دوستان پیش بیاد، کمان که در همین یکی دو روزه دوستان ناظر در بخش حمل و نقل ترافیک رفتن بلوار استاد معین رو نظارت کردن، بخش فنی عمرانی هم که بخش تخصصی ماست دوستان ما هم و از جمله من هم رفتم بازدید کردم. خب این تعارضه، این خطوط رو به هم می‌ریزه. و خب اگر فردا بنده هم برم ایستگاه مترو رو بازدید بکنم و نظری بدم، حتما دخالت اون حوزه تلقی میشه. خب این در حالی که ما حوزه حوزه و جزیره جزیره نداریم، ما شهر واحد دسترس پذیر داریم. در نتیجه باید به شکل واحدی در این امر مداخله بشه. همه اینها اشکاله. یا مثلا یکی از معیارهای این بوده که در هر معاونتی از دو نفر یکی خانم باشه به خاطر تساوی جنسیتی. من اینو خیلی باش مخالفتی ندارم، یعنی اگر خانم‌های متخصص ما در هر حوزه‌ای وجود دارن، قطعاً و قطعاً در هر حوزه اگر مرد متخصصی هست زن متخصصی هم باید باشه، من از این دفاع میکنم. اما واقع مطلب این هستش که به شرطی که اون خانمی که انتخاب میشه احاطه لازم رو داشته باشه.
معینی حتی این هشدار رو میده که این روند مشکل دار ممکنه طی یکی دو ماه آینده باعث بشه گروه های معلول مقابل این نماینده ها بایستند.
اولا با توجه به اینکه معیارهای خیلی مشخص و شفافی اعلام نشده برای انتخاب ما مشاورین، ممکنه سایر گروه های داره معلولیت این حق رو به خودشون بدن که آقا مثلا چرا عباس آره، چرا تقی نه. خب اصل سوالم به شرطی که خب انگیزه ها سالم باشه، فقط بحث رقابت و حسادت و این چیزا نباشه، اصل سوال درسته. خب واقعا دوستان باید بدونن که فلانی که هست به چه دلیل هست و فلانی که نیست چرا نیست.
اگر ما معیارمون رو شفاف اعلام بکنیم، گروه های هدف ما هم این تشنگی ذهنیشون رفع میشه و قانع میشن که خب نمایندگانی به حق اونجا نشستن به لازم.
درسته.
ولی با این شرایط سردرگم ممکنه بعد از چند ماه عملا معاونت ها تمام قصور در خطاهای مناسب سازی و دسترس پذیری رو به گردن مشاورین بندازن، چون همین روزها هم شروع شده که همه معاونت ها شروع کردن، حالا دارن میبینیم جسته گریخته مصاحبه میکنن که بله ما مشاور داریم، ما معنیش اینه که از این بعد اگه خطایی از ما دیدید، خب معنیش چیه؟ یعنی که مشاور به ما گفته این خطا رو انجام بدیم یا از چشم ما نبینید؟ و این باعث میشه که گروه های هدف در مقابل نمایندگان خودشون قرار بگیرن و عملا معاونت ها از عرصه انتقاد بیرون بیان.
به قول این دوستان، بالاخره زمان اون رسید که مسئولان به یکی از خواسته های مهم معلولان جامعه عمل بپوشونن، یعنی از معلولان کارشناس و مشاور دعوت بکنن تا از نظراتشون در اجرای طرح‌های مربوط به شهروندان معلول استفاده بکنن. اما سوال همینجاست، تا چه اندازه نظرات و حتی نقدهای مشاوران و کارشناسان معلول تاثیرگذار خواهد بود؟ آیا گوش مسئولان به اظهار نظرها و انتقادات مشاوران برای اجرای هرچه بهتر طرح‌های مربوط به معلولان بدهکار خواهد بود؟ اینها مواردی است که الان وقت قضاوتش نیست و باید منتظر بود تا تأثیر حضور مشاوران در معاونت‌های کلیدی شهرداری رو دید.